بونجور جان، کاجو دوست خوبه؟
بله بله برش داری جان، چی کار داری؟ بگو که بیخی دیگه با دست و موصله موصله ندارم.
ای با کاری خودت هنوز خلاص نشده؟
چرا دیگه خلاص شد؟
یک خبر خوب برات بتوم.
چی؟
فردا قرار است که بریم میله بخیر. اون کجا کوهنوردی؟
راست میگی؟
آیا خودت میایی دیگه؟
با عاشق میله رفتن هستم. بود بس که بیایم. خیلی 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 میله خوش دارم.
خیب این قسمی که هست تیاریتی بگه که سبا ساعت 7 بجه سو باید بخیزیم و برم میله بخیر.
سعیز باندگی برامد با این گفت رفیق خوبم. با بیرم تیاری ببینیم هم بچیز آماده بکنم هم بچیز.
ای زنده باد.
کدام چی؟ ساعت 12 بجه است؟ وای نه، باید 7 بجه بیدار میشدم. من رفیقایم رفتن میله. وای 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 مرچ دادی بلاقا دیک جا داری رفتن.
ساعت خواب چه عجب بیدار شدی خاله خواب. ما میله رفتیم پس آمدیم نه بیدار شدی.
وای بخواب آدم که خود چرا بیدارم نکدید که ما بیاییم امرایتان.
قاشق جان مگرم بیدار شدی؟ هرچی صدا کردیم گفتی بان خواب کنم. خب بام رفتیم دیگه.
معلوم دارست گروه خودت هست قاشق جان، بیدار نشدی ما مجبور شدیم رفتیم دیگه. ما نمیتونیم دارو بیشیدیم
گوشای ما کر شد.
بیدم که سب زدیم کبیر خواب
تو. خب بله دیگه حالا گیریان نکن، گوشایم کم شد. وقتی شما دیر خواب میکنی بایدم خوابانی دیگه.
بله نبی حقیقت
خدایا خدایا چطور نجات بده از این گیریان؟
چطور دلتان آمد که بدون ما برین؟ بمیله را خیلی خوش داشتم. شما باید مرا بیدار میکنی
قاشق جان. آن چرا گریان میکنی؟
نگم تو بردیت ما خفه میشه.
خیلی خفه شدو بست.
بگم قاشق جان گریه نکن. ما هیچ میله نرفتیم.
نرفتیم؟
بله نرفتیم. جگر خون نباش قاشق جان. وقتی شما دیر خو میکنی خب صبحم دیر بیدار میشی دیگه. یه قسمی از کارهای مهم خودت پس میمانی. نه تنها از کارهای مهم پس میمانی، یک وقت هم میشه که رقم امروز که میخواستم بریم تفریح و ساتری به خاطر دیر خواب کردن بیدار نشونی و این قسمی شو فهمیدی؟
راستش هم بخیر خیلی خوش شدم که بدون من رفتیدی. البته یک چیز بگویم رفیقای خوبم رفیقای مهربانم، به قول میدم که از این بباد شبا زود خواب کنم و صبحم زود تکنه بیدار شبا. بله میره سعی خدا بکنم. بدانید که یک زنگه خواب دوست دارم.
حالا که تو قول دادی که سر واده خواب کنی و سر واده بیدار شوی، ما به تو قول میتیم که بخیر همین چند روز آینده با هم بریم یک میله.
بله چیغ نکش گوشایم کر شد. میگم یک بویی می آید. وای وای غذایم سوخت.
الله بریم چشم خوش نمیباری.
عزیزای خاله بخش نمایشی برنامه را هم شنیدین. امیدوارم که خودتان خوش ساخته باشه. شما چی؟ ما که میگم شما شب زود خواب میکنید البته صبحم زود از خواب میخیزید، نه؟ همی خیسمیست؟ نام خدایتان باشه.
چاپرک؟
بله، دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان است. همیار یک پیامک آمده. ای طفل نام خودم نوشته نکده، گفته که سلام خاله جان. علی که سلام جان خاله، گفته که من همیشه شبا نو بجه خواه میکنم تا که بتانم صبح بر مکتب رفتن با انرژی بیدار شوم و سر صف خواه پر و کسل نباشم. آفرین جان خاله، شب از بتو، خیلی کار خوبی میکنی. خب عزیزه خاله، دیگه وقت برنامه هم کم کم خلاص شد. تا فردا که دوباره مهمان خانه‌تان باشیم شما رو با خدا جان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عزیزان شنونده، سلام بر شما. روز خوبی را شروع کرده باشید. بنده شجاعی هستم در بخش دوم خبرهای امروز رادیو دری. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کرد. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر را در این کشور داده، اما هنوز محقق نشده است. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای برسمیت شناختن دولت طالبان است. حامد کرزی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفت به نفع خود طالبان و به نفع این کشور است که طالبان با راه اندازی یک گفتگوی بزرگ در افغانستان روندی برای تشکیل دولت فراگیر را آغاز کنند. و افزود افغانستانی ها با یکدیگر مذاکره کنند و در مورد مسائل مختلف توافق کنند و بجله و بروند، زیرا این کشور نیاز به قانون اساسی دارد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین با اظهار اینکه جنگ آمریکا ضد مردم افغانستان بود، از واشنگتن خواست تا منافع خود را با رنج و نابودی این کشور دنبال نکند. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان و ارتکاب جنایات بیشمار با نابودی زیرساخت‌های اقتصادی بهداشتی، اواخر ماه اوت سال 2021 با خفت و شکست از این کشور خارج شدند. گروه طالبان هم اواسط همین سال در افغانستان به قدرت رسیده است. ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار در یک رویداد ترافیکی به قتل رسید. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
ولسوالی ولسوالی دهبالای ولایت ننګرهار در یک رویداد ترافیکی به قتل رسید. این رویداد ناوخت روز چهارشنبه در مسیر جاده جلال آباد کابل در منطقه تنگی ابریشم صورت گرفته است. قریشی بدون مدیر آژانس دولتی باختر ولایت ننګرهار که با نمایندگی از اداره ولایتی ننګرهار با رسانه ها صحبت می نماید می گوید با تاسف فراوان اطلاع حاصل نموده که موتر حامل قاری زیارتګل ولسوالی ولسوالی دهبالای ولایت ننګرهار هنگامی که از کابل راهی جلال آباد بود در منطقه تنگی ابریشم دچار حادثه ترافیکی شده و به دریای کابل سقوط نمود. قریشی بدلون گفت در این رویداد ولسوال همراه با یک برادر و یک محافظش جان باخته و پنج تن دیگر از محافظانش زخم برداشته است.
لبد مرغ د ننګرهار ولایت د هسکمین ولسوال قمندان صاحب زیارتګل د یو ترافیکی پیښې له امله په حق باندې رسیدلی ده او مونږ او د ده کورنۍ او خواخوږو ته تسلیت وایو او مرحوم ته د الله جل جلاله نه د جنت الفردوس دعا کوو. مرحوم مصفحین محل د کابل نه جلال آباد ته په لار باندې و چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې موټر د ترافیکي حادثه کړې ده. د ولسوال صاحب ورسره یو ورور او یو بل مجاهد ملګری په شهادت رسیدلی او پنځه تنه نور ملګري ژوبلیدلي.
جاده جلال آباد کابل به نسبت ازدحام ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان همروزه گواه رویدادهای ترافیکی می باشد که این رویدادها تلفات و خسارات بزرگ را بر جا می گذارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
صدخاتم از مرکز آموزشی پلیس ولایات شرقی فارغ و به وظایف امنیتی گماشته شدند. گزارش بعدی هم از آقای آصف شنواری است که با اتفاق میشنویم.
صدهاتن از مرکز آموزشی پلیس ولایت شرقی فارغ و به وظایف امنیتی گماشته شدند. مسئولان میگویند به این پلیس در بخش‌های مختلف آموزش نظامی و فکری داده شده است. قریشی بدون مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننګرهار با رسانه‌ها صحبت می‌نماید میگویند برای این 460 تن پلیس در بخش‌های مختلف برای مدت 45 روز آموزش‌های نظامی و فکری داده شده و همچنان بانان گفته شده که با مردم ملکی چگونه برخورد نماید. با گفته موصوف به این پلیس آموزش دیده همچنان گفته شده که آنان خدمت گران مردم هستند و در هر گونه شرایط باید در خدمت مردم باشند.
د خطی زون د پولیس او خوانیز او روزنیز مرکز څخه په لسمه دوره کې 418 تنه سرتیری فارس او ټولنې ته د خدمت مو خو وړاندې سول. همدارنګه تقریبا د لسو دورو کې تر اوسه پورې د یاد خوانیز مرکز نه 2500 سرتیری فارس شوی دی او د خطی زون په بیلابیل ولایتونو لکه کونړ او نورستان همدارنګه لغمان او ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې ځای په ځای شوي دي او هلته یې خپلې دندې پیل کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت په عموم کې د پولیسو او هغه قطعاتو چې د عامو خلکو سره مخه ډېره وي راشه درشه ډېره وي او په چک پاینونو کې په نورو ځایونو کې ودرېږي دغې ته زده کړو ته خاصه پاملرنه کوي. د یو میکانیزم له لارې دوی سره غونډوي منسجم کوي او زده کړې ورکوي تر څو پورې د ټولنې سره د دوی رویه او سلوک لا پیاوړی شي او هغه زده کړې چې دوی ته اړتیا ولري هماغه زده کړو باندې دوی سنبال کړي او بیرته د ټولنې ته د خدمت په موخه باندې وړاندې کړي.
مدیر آژانس دولتي باختر گفت این پولیس در مناطق مختلف ولایت شرقي برای تامین نظم اجتماعي پاسداری از تاسیسات حکومتي و همچنان تامین امنیت مردم گماشته خواهد شد. قریشی بدلون گفت امارت اسلامی برای آموزش پلیسی که در محلات بازرسی و یا هم در جاهایی که تماس آنان با مردم ملکی بیشتر باشد گماشته می شود اولویت می دهد. بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون در مرکز آموزشی ولایت شرقی 12500 تن پلیس آموزش نظامی و فکری دیده و به وظایف مختلف گماشته شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
از شرق افغانستان به پایتخت این کشور منتقل می شویم و گزارشی از زهرا سلطانی با عنوان ادامه فعالیت بانوان در سکتور صحی.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان می گوید معنی کار زنان از سوی وزارت اقتصاد هیچ مانعی برای ادامه فعالیت کار بانوان در سکتور صحت ایجاد نکرده است و کارمندان زن در سکتور صحت همانند گذشته فعالیت دارند.
اکثریت داسې ولست ذهن ورکول شوی و چې په روغتیایي مراکزو کې د خزینه او په کارونو باندې بندیز لګېدلې ده. الحمدلله زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې خزینه زموږ څومره چې پرسونل ده په خدماتو باندې بوخت دي او الحمدلله روغتیایي خدماتو معیاري روان دي.
همچنان آقای زمان میافزاید پیش از این هم قلندر عباد سرپرست این وزارت با نمایندگان سازمان صحی جهان، اوچا، یونسف، یونما روی بهبود وضعیت سکتور صحی و چگونگی عرضه خدمات صحی و همچنان اهمیت کارمندان زن در این بخش بحث و گفتگو کردند.
په عموم کې دغه مجلس د همغږۍ لپاره ترسره کیږي تر څو دلته د نړیوالو اداراتو د عامې روغتیا وزارت ترمنځ همغږي موجوده وي او دلته وکولای شو چې ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړو. په دغه مجلس کې اکثریت بحث په معیاري خدماتو باندې وشو.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان همچنان میافزاید سرپرست این وزارت در ملاقاتی که با نمایندگان نهادهای بین المللی داشته است خواهان همکاری های بیشتر این نهادها در بخش صحی با افغانستان شده و حضور زنان را در بخش صحی مهم و اساسی دانسته و اطمینان داده که در پیوند با اجازه فعالیت زنان در نهادهای صحی با رهبر حکومت موقت طالبان گفتگو می کند. این در حالی است که وزارت اقتصاد با صدور اعلامیه رسمی از مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی خواسته کار زنان را در این مؤسسات تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان این گزارش با پایان این بخش خبری هم رسیدیم. در ساعت 11 باز هم در خدمت شما خواهم بود. با ادامه نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید. تشکر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس. ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داره.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام و درود تقدیمتان. خوشحال هستیم که با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی چهره دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی در ایران. دوستان گرامی، امروز با سراغ یکی دیگر از فرزانگان مهاجر می رویم که در چندین زمینه و در ابعاد گوناگون مصدر خدمت برای جامعه مهاجر بوده است. یک پزشک متخصص، فعال فرهنگی و سیاسی، مدیر رسانه‌ای و صاحب فعالیت‌های مستمر در طول حدود 40 سال، یعنی دکتر محمد نبی احمدی. دکتر محمد نبی احمدی متولد قندهار است و تا هنوز لهجه شیرین فارسی قندهاری خود را حفظ کرده. او تحصیلات را در رشته پزشکی پی می‌گیرد و همراه با تب و تاب بحران‌ها و جنگ‌ها در افغانستان راهی محیط مهاجرت می‌شود. جامعه افغانستان و بخصوص در جامعه مهاجر معمولاً نیازهای متعدد داشته است و به سبب اینکه نهادها و کانونهای اداری و رسمی کشور همیشه نارسا بودند، خیلی از اشخاص ناچار شدند که در چندین زمینه مشغول خدمت بشوند، چون در همه زمینه‌ها محدودیت نیرو وجود داشته است. مثلا بسیاری وقتها عالمان دینی مهاجر به کارهای مطبوعاتی و حتی هنری پرداختند، یا هنرمند مهاجر در فعالیت‌های سیاسی سهم گرفته، یا پزشک متخصص ناچار بوده که در زمینه علوم و معارف دینی هم فعالیت کند، که یک نمونه آن را در مورد دکتر سید عبدالحمید معصومی در یکی دیگر از این برنامه‌ها دیدیم. و دکتر محمد نبی احمدی هم به همین صورت در سالهای جنگ و جهاد و اوایل مهاجرت که کشور در حالت بحران و جنگ و مبارزه بود و در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی نیاز شدیدی به نیروهای فعال احساس می‌شد، در کنار تحصیل و کار پزشکی با فعالیت‌های فرهنگی جهادی هم پرداخت. او در آن سالها در زاهدان بود و با بعضی از احزاب مجاهدین افغانستان در این زمینه‌ها همکاری می‌کرد. بشنوید از دکتر محمد نبی احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد نبی احمدی، متولد ولایت قندهار در سال 1339، فارغ التحصیل در مقطع لیسه و دبیرستان از قندهار و ورودی سال 1358 به فاکولته و دانشکده طب افغانستان استم. ورود ما به دانشگاه و پوهنتون تقریبا همزمان بودم، اونطور که از تاریخ مشخص است با حاکمیت رژیم کمونیستی خلق و پرچم و آغاز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان، مشارکت بسیار سخت و هولناکی که حزب خلق و پرچم و حاکمیت سوسیالیستی کمونیستی در افغانستان با وجود آورد. مخصوصا شاید برای بعضی از اقشار، اونایی که یک مقدار چهره مذهبی داشتن، یا این فشارها برای اونا از نظر روحی و روانی و شرایط اجتماعی بسیار زیاد بود. اینمی مسئله باعث شد که بنده به دلیل حوادثی هم که در دانشکده و فاکولته به وجود آمد مجبوری به ترک تحصیل شد و مثل صدها یا هزاران دانشجو و محصل افغانستانی ترک تحصیل بکنم و مجبوری به مهاجرت و آواره شدن در کشور جمهوری اسلامی ایران که اوایل پیروزی انقلاب بود در سال دوم تحصیل شدم. در ایران هم فعالیت‌های مختلفی از نظر فرهنگی و اجتماعی در او اوائل شکل‌گیری مقاومت و جهاد افغانستان برای اقشار مختلف با وجود آمد. بنده هم به نحوی شاید در این زمینه‌ها فعالیت داشتم. البته خب به دلیل باز مشکلات بسیار زیاد و روحیات خاص خودم، ما بدون شک از فعالیت‌های سیاسی و حزبی و گروهی در اون مقطع فاصله گرفتم و پیگیری بودم که بتانم ادامه تحصیل بتم در ایران، که این شرایط در اون سالها بنابرای وضعیتی که در اوایل انقلاب وجود آمده بود برای ما اتباع خارجی و مهاجرین و آوارگان افغانستانی فراهم نبود.
دکتر احمدی به سبب همین توانایی‌های خود در زمینه فرهنگ و رسانه در رادیو برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رادیو پشتو در زاهدان هم مشغول کار شد و از اشخاص مؤثر در این رادیو بود، به طوری که به زودی به مدیریت آن رسید و سالها در این سمت تأثیر گذاری کرد. همزمان دکتر احمدی کارهای دیگر فرهنگی را هم دنبال کرد. باز هم بشنوید از دکتر محمد نبی احمدی.
من در سال 1361 با توجه به وضعیت تحصیلی ما و یکی از ولایت قندار بودم. در اون سال ما به عنوان مترجم و گوینده در رادیو پشتوی زاهدان به فعالیت شروع کردم. یکی دو سال بعد مسئولیت و مدیریت رادیو پشتوی زاهدان هم به ما تعلق گرفت که در کنار ترجمه و گویندگی و نویسندگی مدیر رادیو پشتو شدم. علاوه بر مسئولیت رادیو پشتو، مسئولیت و سرپرستی مدیریت برونمرزی رادیوهای برونمرزی صدا و سیمای سیستان و بلوچستان هم به عهده داشتم که در اون زمین هم خوب رادیوهای اردو و پشتو تحت مسئولیت بنده اداره می شد. پیگیر ادامه تحصیل خودم در جمهوری اسلامی ایران بودم و این شرایط در سال 1369 برای من فراهم شد که من وارد دانشکده طب و پزشکی شوم. در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در رشته تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری قبول شدیم و این دوره که مدت 4 سال بود در سال 1381 به پایان رسید. همزمان با تحصیل با رادیو پشتو به عنوان پزشک و پاسخگوی به مسائل صحی و بهداشتی و پزشکی شنوندای عزیز رادیو پشتو همکاری داشتم. به صورت هفتوار و مستمر من تولید برنامه داشتم. برنامه های و بیماری ها و مسائل مختلف پزشکی را در طول هفته من ترجمه میکردم و اجرا و گویندگیشم با خودم بود که پاسخگوی سوالات بسیار متعدد شنوندای عزیز از سرتاسر افغانستان، شنوندایی که در ایران بودن، شنوندایی که در پاکستان بودن، ماجرین افغانستانی ما بودیم و ای از فعالیت در زمینی مسائل صحی و بهداشتی با توجه به شرایط در کشور ما افغانستان و جنگ و درگیری ها و بدبختی هایی که در کشور ما وجود داشت، باز مخصوصا کمبودهایی در مسائل صحی و بهداشتی بود، در زمینی آموزش و آگاه کردن مردم در این زمینه ما همکاری داشتم.
میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو، آب میگیری از من از من را هم، نور میگیرم از چراغ که
تو. در حوالی اوایل دهه 90 دکتر احمدی به مشهد مهاجرت کرد و در رادیو دری مشغول فعالیت شد. او حتی به سبب همین درخشش توانایی های خود مدتی به مدیریت رادیو دری برگزیده شد و در میان عوامل مهاجر رادیو تنها کسی بود که سابقه مدیریت آن را هم در کارنامه خود دارد. از نصیر مجاب، نویسنده و گوینده رادیو دری، درباره دکتر محمد نبی احمدی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید تقدیم میکنم خدمت شما خانم بیات و همینطور
تمام عوامل برنامه خوب فرزانگان مهاجر که واقعا گاینه خیلی تمام نما شده برای تمام استعدادها و کسایی که چهره شدن و مسیرهای خیلی سخت پشت سر موندن و خب این برنامه همگیر در اختیار مخاطب علاقمند خودش قرار میده تا آشناشون با اونو و این آشنایی ها حتما برکاتی را در پی داره. ای از این قضیه. اما راجع به دکتر صاحب محمد نبی احمدی وطندار گل ما که پرسیدن و دربارش قرار است این برنامه صحبت شوه، از کجایش آدم بگوید؟ اگه آدم بسیار چند وجهی است و هر وجهشون باز خودش محاسن خیلی زیادی داره. اول خون از امو کلمه دکتری که قبل از نامش میگیم دکتر صاحب محمد نبی احمدی که متخصص بیماری های عفونی هستن، پزشک خیلی فعال هستن و در دنیای مهاجرت راه تحصیل پیش گرفتن و همینطور راه علم و دانش و خدمت از ای پنجره و مردم خود در پیش گرفتن که خودش گویای حال هست که یک پزشک حاذق است و بسیار دقیق هستن، دلسوز هستن، احساس مسئولیت میکنن، سالهای سال فعالیت داشتن. این از یک قضیه. و دیگه ای که همکار ماست، با ای که ما پزشک نیستیم ولی دکتر صاحب احمدی همکار ماست چون که اهل رسانه هستن، در رسانه فعالیت دارن و سالهای سال افتخار داریم در خدمتشون باشیم و از معدود کسایی هستن که مدیریت یک رادیو برون‌مرزی را در ایران به عنوان یک تبعی خارجی به عهده داشتن، مدیریت رادیو پشتو را در زایدان و بعد هم که ما چانس آوردیم و در مشهد خدمتشون هستیم در قسمت نظارت، ارزیابی، برنامه سازی. خیلی آدم فعال، خیلی آدم دقیق، خیلی آدم اصولی و همکار بسیار خوب است که افتخار میکنیم و همراهشون هستیم و در خدمتشون هستیم. بیرون از کار رسانه و بیرون از کار پزشکی، دکتر صاحب احمدی هم به عنوان یک شهروند فعال در رسای دیگه جامعه هم نقش میگیره. مثلا در امور خیریه خیلی همکاری نزدیک دارن با مؤسسات خیریه. من از نزدیک میشناسم قضیه را، میفهمم، دیدم موارد زیادی را که روی نفوذ دکتر صاحب احمدی، روی شناختشان از جامعه افغانی اونا حساب میکنن و از مشورهای نیکشان بهره میگیرن و همینطور در فعالیت های مذهبی هم ایشان باز در مراسم اربعین که خیلی فرهنگسازی عجیبی شد در تقریبا 7-8-10 سال اخیر، دکتر صاحب احمدی یکی از استوانهای خوب بودن در شهر مشهد مقدس که همکاری خیلی نزدیک با هیئات مذهبی داشتن و برنامه هم تهیه شد که از ایشان صحبت به میان آمد. شخصا هم هر کسی که با دکتر صاحب احمدی سرکار داشته، ایشان انسانی حلیم که از اون لحنشان هم هویداست که بسیار با آرامی مطلبی را مطرح میکنه، حتی اگر مطلبشان انتقاد باشه خیلی با آرامی و خیلی با خوبی مسئله را مطرح میکنه و طبیعتا خوبی میتونه استفاده خیلی برجسته یک نفر باشه. بسیار مؤمن هستن و خیلی باورمند هستن و دیگه من معلومات و تذکره‌ای که از ایشان دارم از فارسی زبانای قندهار گل ماست و این خودش باز خیلی یک امتیاز دوباره دیگه میشه که هم پشتو رو مسلط هستن که اون از قندهار هستن و هم از فارسی زبانای قندهار هستن که باز خودش میتونه یک سهم ادبی خوب باشه در این قضیه. دیگه خدا نگهدارشان باشه، هر جایی که هستن موفق باشن. کاش که ما از این آدم ها زیادتر و زیادتر داشته باشیم تا اینا برای جامعه افغانی تصمیم بگیرن در عرصه‌های مختلف که یقیناً به نفع مردم خواهد بود.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید. از رادیو دری و درباره دکتر محمد نبی احمدی با شما سخن میگوییم. یکی دیگر از زمینه‌های خدمات دکتر احمدی فعالیت در شورای فرهنگی افغانستانی‌های مقیم ایران است. در حوالی سال 1395 در مشهد تشکلی ایجاد شد که هدف آن ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی مهاجرین بود. این تشکل با سعی جمعی از شخصیت‌های فرهنگی مهاجر ایجاد شد و دکتر احمدی هم از مؤسسان آن بود. او در این تشکل مدیریت بخش رسانه را بر عهده داشت. متاسفانه کار این تشکل چندان ادامه نیافت ولی دقت، نظم و جدیت دکتر احمدی در طرح و برنامه‌های این شورا و حضور منظم و مرتب در جلسات هیئت مؤسس همچنان به یاد ماندنی است. اما چنان که گفتیم، یک رشته مهم کاری دکتر احمدی همان پزشکی است. او متخصص بیماری های عفونی است و در صدا و سیمای مرکز خراسان علاوه بر فعالیت رسانه‌ای در درمانگاه سازمان هم مشغول فعالیت است و پزشک معتمد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. و همچنین در بعضی از درمانگاه‌های مربوط به مهاجرین افغانستانی هم فعال بوده و از این طریق به جامعه مهاجر خدمت کرده است.
فعلاً در خدمت رادیو دری هستم با عنوان ارزیاب، با عنوان تهیه کننده و تولید کننده برنامه صحی بهداشتی زربان به صورت روزانه و همینطور کارشناسی برنامه های مختلف رادیو در حوزه پزشکی و طبی. بنابر یک ضرورت ها و شرایطی که با وجود آمد، مسئولیت ستاد مردمی اربعین حسینی مهاجرین افغانستانی استان ولایت خراسان رضوی هم به بنده محول شد که بنده در خدمت زائرین افغانستانی هم بودیم، در درمانگاه های مختلف شهر زایدان هم فعالیت داشتم و در اون زمان برای ما توفیق حاصل شد که در خدمت مهاجرین، مخصوصا قشر مستضعف و جامعی محروم مهاجر خود باشم به عنوان یک دکتر معالج و یک پزشک و در همون درمانگاه ها در حد امکان با بعضی از مؤسسات خیریه که اونا افراد و خانواده های را تحت پوشش داشتن همکاری داشتم و توفیقاتی وجود داشت که در خدمت مردم و جامعه باشم.
هم سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با مادی، چند شب مانده تا با مادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده.
با آرزوی دستاوردهای بیشتر برای دکتر محمد نبی احمدی در حوزه بهداشت و درمان و فرهنگ و رسانه، برنامه فرزانگان مهاجر را در همینجا به پایان میبریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتی تان خوشحال هستیم که باز هم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم با مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم بحثای ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مریضی های خاص و خطرناک یک عضو خاص از بدن به نام پانکراس یا لوز المعده می خواهیم صحبت داشته باشیم. راجع به سرطان ها، بدخیمی ها یا کانسر های پانکراس یا لوز المعده. می دانیم که غده پانکراس یا لوز المعده یکی از ارگان ها و اعضای بسیار مهم و حیاتی بدن انسان است که وظایف و کارهای بسیار حساس را برای زندگی و سلامت ما داره. البته برخلاف بسیاری از اعضای دیگر مثل گرده ها یا کلیه ها، کبد و جگر، قلب و معده و اینها، ممکن است بسیاری ها اتا نام پانکراس یا لوز المعده را نشنیده باشند، نشناسند و اهمیت و جایگاه این ارگان اینا آگاهی نداشته باشند. امروز می خواهیم در ارتباط با لوز المعده و اینمی ارگان حیاتی و بسیار بسیار مهم بدن ما که ناشناخته است و غریب است به تعبیری، راجبه‌ای عضو می خواهیم صحبت بکنیم که جزء سیستم و جهاز هاضمه یا گوارش انسان محسوب می شه. راجبه اهمیت و وظایف و کارهایش و مریضی هایش، مخصوصا یکی از خطرناکترین مریضی ها که عبارت است از کانسر یا سرطان و بدخیمی لوز المعده یا پانکراس. ای که چی مشکلات را میتونه با وجود بیاره و چی مسائل را میتونه ای کانسر و سرطان برای انسان در زندگی و در دراز مدت یا کوتاه مدت با وجود بیاره، چی فرق با دیگه سرطان های جهاز هاضمه و گوارش ما داره، چطور خودش نشان میده، یعنی علائم و نشانه هایش چیست، راه های وقایه و پیشگیری کدام ها هستند، راه های کنترل و مراقبت و معالجه ای مریضی خدای نخواسته اگر کسی داشته باشه چه چیزهاییست، راجع به همه اینها با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد، اونکولوژیست یا فوق تخصص امراض سرطان خون و سرطان های بالغین میخواییم صحبت بکنیم. امید است بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سبرا جای نجات، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک مختصری راجع به اهمیت و حساسیت ارگان و عضو لوز المعده یا پانکراس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که این عضو چرا یکقدر مهم است، چی کارها و فعالیت‌های پانکراس در بدن ما انسان‌ها داره.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. خب پانکراس یکی از اعضای دستگاه گوارش هستش که از نظر محل قرار گرفتنش داخل حفره شکم بین معده، کبد، طحال و روده قرار داره.
بله.
چه کاری انجام میده؟ کار اصلی پانکراس به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت قسمت درون ریز داره و یک قسمت برون ریز یا به اصطلاح ما اگزوکرین و اندوکرین. کار اصلی پانکراس کمک به کنترل قند خون از طریق یک سری هورمون هایی هستش که ترشح میشه که فکر میکنم همونجوری که بینندگانم بدونن مهمترین هورمونی که پانکراس ترشح میکنه و نقشی که داره در کنترل قند خون و ترشح هورمون انسولین هستش. نقش دیگه پانکراس در هضم و جذب غذا هستش، به شکلی که یکی از اعضای اصلی دستگاه گوارش ما در ترشح آنزیم هایی هستش که در هضم و جذب غذاها نقش اصلی رو داره.
بله.
و نبودش تقریبا میتونیم بگیم که یک جور فاجعه هستش برای اون فردی که دچار مشکل شده، حالا چه به صورت کمکاری پانکراس، چه به صورت التهاب پانکراس و چه به صورت بدخیمی های پانکراس که حالا در موردش بحث خواهیم کرد.
بله.
و منطقه کاملا پرخون هست و ارتباطات بسیار زیادی هم با اعضای اطرافش داره، با سیستم صفراوی ما، با معده، با قسمت دوازدهه، با کبد، چون آنزیم هایی که ترشح میکنه و موادی که ترشح میکنه کار اصلی جذب و کنترل متابولیسم بدن رو به عهده دارن، در نتیجه ارتباطات بسیار وسیعی با اعضای اطرافش داره و از نظر حالا به اصطلاح آناتومیکی هم جایی که قرار داره جای بسیار سختی هستش، چه در مورد جراحی هاش و چه در مورد دسترسی جراحی که میخواد بر علت بخواد دسترسی داشته باشه و عمل جراحی انجام.
بله حتما دکتر صاحب. پس اما قسمی که شما گفتین عضو پانکراس یا لوزول میده در یک قسمت مهم و استراتژیک دستگاه گوارش و هاضمه قرار داره، کارها و فعالیت هایی هم که انجام میده بسیار مهم و حساس و حیاتی است برای ادامه زندگی و سلامت ما و با یکی یک قدر مهم و حساس است، لیکن دکتر صاحب بسیار بی سر و صدا است، مگر اینکه کسی یک مشکل خاصی مثل دیابت یا مرض شکر بگیره یا مشکلاتی دیگه که متوجه شوند که مشکل در پانکراس با وجود آمده، در غیر از او کسی متوجه نیست.
اینقدر بی سر و صدا هستش که شاید تا زمانی که دچار مشکل نشیم کسی به فکرش هم نمیفته.
بله.
فکر کنیم که اصلا این ارگان ممکن دچار عارضه بشه. خیلی آروم کار خودش انجام میده و بی سر و صدا و وقتی که تازه مشکل دار میشه اون وقت هستش که اهمیتش برای ما مشخص میشه.
بله واقعا. اینال از مریضی دیابت و مرض شکر گذشته دکتر صاحب، چون بحث امروز ما راجع به بدخیمی یا اونمو سرطان و کانسر لوزول میده و پانکراسه، میخوایم بپرسم که وقتی چنین عارضه خدای نخواسته برای کسی عارض شوه با وجود بیایه، در ابتدای کار و مریضی و امو تغییرات سرطانی که با وجود میایه چگونه متوجه شویم که ممکن است لوزول میده و پانکراس مشکل پیدا کرده و به سمت تغییرات و بدخیمی و تغییرات خطرناک پیش میره؟ آیا نشانه ها و علائم و تغییراتی هست که بشناسیم؟
همونجوری که خب گفتیم خیلی بی سر و صدا است. کلا علائم کانسر پانکراس وقتی مشخص میشه یا همون بدخیمی پانکراس وقتی مشخص میشه که حالا خیلی پیشرفت کرده باشه اون زایعه و زمانی هستش که ارگان‌های اطراف رو تحت فشار قرار داده باشه یا شبکه عصبی رو درگیر کرده باشه یا به علت محلی که قرار گرفته باشه که قرار گرفته جوری میشه که انسداد صفراوی ایجاد میشه یا مشکلات دیگه.
بله.
در کل خیلی از موارد کانسر پانکراس تا زمانی که بیماری پیشرفت نکرده باشه قابل شناسایی نیستن و از نظر درصد بخوایم بگیم تقریبا 1/5 بیماران زمانی مراجعه میکنن و تشخیص داده میشن که قابل عمل هستن و بی علامتن و اونا هم ممکنه به صورت اتفاقی حالا یه بررسی شده، یه سی تی اسکن شده، یه سونوگرافی شده به علت دیگه و این زایعه پیدا شده یا به علت محل قرارگیریش جوری علامت دار میشه که شک میشه به این قضیه. از یک طیف در حقیقت میتونیم بگیم بی علامت میتونیم ما باشیم تا یک بیماری خیلی پر سر و صدا.
بله.
خب پانکراس محلش بین تحال تقریبا میتونیم بگیم در عرض حفره شکم هستش، از تحال امتداد داره تا ناحیه کبد، تقریبا عرض حفره شکم رو طی میکنه. بسته به محلی که این زایعه و این مشکل ایجاد میشه و بدخیمی ایجاد میشه علائم متفاوت هستش. کانسرها و بدخیمی هایی که در حقیقت انتهای پانکراس یا همون دم پانکراس هستن ممکنه که تا مدت ها هم تا زمانی که بزرگ نشدن و به اون شبکه عصبی و شبکه عروقی اطرافشون فشار وارد نکرده باشن علامت دار نشن و به همین علت تشخیص داده نشن و کانسرهایی که زود علامت دار میشن کانسرهایی هستن که در ابتدا یا همون سر پانکراس قرار دادن.
بله.
این کانسرها به دلیل فشاری که روی مجاری صفراوی ایجاد میکنن و تحریک شبکه عصبی که پشت پانکراس هست ممکنه که زودتر تشخیص داده بشن. از نظر علائم حالا اگر بخوایم بحث بکنیم، کانسر پانکراس از یک طیف بی علامت تا علائم خیلی غیر اختصاصی ممکنه خودشون نشون بده. علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل یک سوء هاضمه باشه، ممکنه به صورت دردهای مبهم شکمی باشه، ممکنه به صورت بی اشتهایی باشه، ممکنه به صورت کاهش وزن غیر قابل توجیه باشه، ممکنه به صورت دردهای معده خودشو ظهور بکنه و نشون بده که، و خیلی از بیماران ممکنه که مراجعات داشته باشن با علائم زخم معده و فکر بکنن که این زخم معده هستش.
بله.
در مرحله که پیشرفته‌تر هستش بیمار ممکنه با یک زردی بدون علت مراجعه بکنه. حالا زردی میتونه در پوست باشه، در ناحیه زبان باشه، در ناحیه چشم باشه و تغییر رنگ پوستی رو بیمار احساس بکنه. ممکنه به صورت یک خارش خودش رو نشون بده و ممکنه به صورت دردهای ناحیه ستون و فقرات باشه. در نتیجه علائمی که بیمار داره ممکنه بسیار فریبنده و علائمی باشه که بیمار به پزشکان مختلف مراجعه بکنه و در نهایت بعد از شرح حال دقیق ما تشخیص بدیم که این بیمار ممکنه کانسر پانکراس باشه و بررسی های اختصاصی تر رو براش درخواست میدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونها اضافه بشه که قلب یک عضویست که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70-80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش بشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بایسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست. و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش می‌کنه، هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولای ضربان ساز کارشون شروع می‌کنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان احساس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه و یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته. تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، که اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویض.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنید.
ضمن تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد فوق تخصص سرطان شناسی یا اونکولوژیست در ارتباط با لوزالمعده یا پانکراس صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که بزرگترین غده بدن هست که در قسمت بین معده و کبد و روده و تحال قرار گرفته، در یک منطقه خاص و استراتژیک دستگاه گوارش و شکم ما. دو نوع فعالیت، درون ریز داره و برون ریز، و نقش بسیار مهمش در کنترل قند خون ماست با ترشح هورمون انسولین. در ارتباط با هضم و جذب غذاها نقش اساسی داره که به هر حال کمکاریش، التهابش و همینطور بدخیمی ها و سرطان هایش میتونه مشکلات بسیار جدی را برای انسان با وجود بیاره. یک ارگان بسیار بی سر و صدا است، خاموش و که متاسفانه تا زمانی که مریضی هایش بسیار پیشرفت نکرده و علامت دار نشده کسی متوجه نمیشه و اینمی خودش میتونه یک مشکلات جدی را با وجود بیاره. علائمش غیر اختصاصی است که صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صبر جای نجات، با توجه به اینکه گفتین یک ارگان بی سر و صدا است و علائمش هم غیر اختصاصی است، آیا سرطان لوزالمعده ای را بپرسم که جز سرطان‌های پرخطر است، با مرگ و میر بالا همراه است، یک سرطان تهاجمی است یا نه و قدر خطرناک نیست؟
در کل در مورد حالا کشندگیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، بله، متاسفانه کانسر پانکراس یا همون بدخیمی پانکراس که از بدخیمی های بسیار کشنده هستش و میتونیم بگیم که شاید کشنده ترین سرطان در سرطان های دستگاه گوارش سرطان پانکراس هستش.
بله.